تراچه 103. باز در کافی از حماد از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود بعد از فتام دیگر رضایی نیست. میگوید پرسیدم فدایت شوم فتام چیست؟ فرمود حولین، 2 سال شیرخارگی که خداوند فرموده است. پاورقی 1. مؤلف: اینکه امام کلمه حولین را در جواب آورده خواسته است که عبارت آیه را حکایت کرده باشد و به همین جهت فرمود آن حولین که خدا فرموده وگرنه فتام به معنای از شیر گرفتن است. و در تفسیر الدرالمنصور است که عبدالرزاق در کتاب مصنف و ابن عدی از جابر ابن عبدالله روایت کرده اند که گفت رسول خدا فرمود بعد از حلم رسیدن به حد بلوغ دیگر یتیمی باقی نمی ماند. یعنی وقتی طفل یتیم به حد بلوغ رسید دیگر مشمول احکام خاص یتیمان نیست. پاورقی 2. و نیز فرمود بعد از فسال دیگر رضایی نیست، یعنی بعد از 2 سال دیگر نباید طفل را شیر داد. و نیز فرمود سکوت از روز تا به شب در اسلام نیست و این خود نوعی روزه بود که از صبح تا به شب سکوت کند. و باز فرمود وصال در روزه نیست، یعنی 2 شبانه روز یا بیشتر روزه یک سره مشروع نیست و هیچ نذری در معصیت نیست و هیچ نفقه‌ای در معصیت نیست. اگر کسی که نفقه‌اش بر مسلمان واجب است از مسلمان بخواهد که خرج شرابش را هم بدهد، بر مسلمان واجب نیست این گونه مخارج را بپردازد و هیچ سوگندی در قطع رحم معتبر و واجب الوفا نیست و هیچ کس حق ندارد هنگام ضعف اسلام بعد از آن که خدا هجرت به سرزمین‌های اسلام را واجب کرده در سرزمین‌های کفر سکونت اختیار کند و هیچ کس حق ندارد هنگام قدرت اسلام و فتح و پیروزی مسلمین به جایی که اسلام در آنجا ضعیف است هجرت کند و هیچ سوگندی که بین زن و شوهر خورده می شود واجب الوفا نیست و نه بین فرزند با پدرش و نه بین برده با مالکش و هیچ طلاقی قبل از نکاح معتبر نیست و هیچ گونه آزادی قبل از مالک شدن بر برده صحیح نیست. پاورقی ها 1. کافی جلد 5 صفحه 443. 2. تفسیر الدرالمنصور صفحه 288. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از ابی بکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود وقتی آیه شریفه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 اشهر و 10 نازل شد، زنان شروع کردند به بگو مگوی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ما نمی توانیم 4 ماه و 10 روز صبر کنیم. حضرت به ایشان فرمود در جاهلیت وقتی یکی از شما شوهرش می مرد مدفوع شتری می گرفت و پشت سر خود می انداخت و بعد از مرگ شوهر خود در پرده می نشست تا درست 1 سال بگذرد. آن وقت در مثل همان روز آن مدفوع را بر می داشت و می سایید و به چشم خود سرمه می کرد و آنگاه شوهر می گرفت. حالا چطور شده که در برابر 4 ماه و 10 روز که حکم خداست نمی توانید صبر کنید؟ پاورقی 1. و در تهذیب از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود در تمامی اقسام نکاح وقتی شوهر می میرد بر زن واجب است که 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد، چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملکیت، و آن زن چه آزاد باشد و چه کنیز. پاورقی 2. و در تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفت به حضورش عرضه داشتم فدایت شوم چطور شد که عده زن مطلقه 3 حیض و یا 3 ماه شد و عده زن شوهر مرده 4 ماه و 10 روز؟ فرمود اما 3 حیض مطلقه برای این بود که رحم وی از فرزند استبراء شود و معلوم گردد که از شوهرش حامله نیست. چون درست است که زن حامله هم ممکن است حیض ببیند، اما ممکن نیست 3 ماه پشت سر هم حیض شود و اگر حیض شود معلوم می گردد که حامله نیست. و اما عده زن شوهر مرده از این رو 4 ماه و 10 روز شد که خدای تعالی یک جا به نفع زن حکم کرده و در جای دیگر به نفع مرد به ضرر زن حکم نموده است تا در مسئله ایلاء رعایت عدالت شده باشد. که شوهر به منظور اذیت و ضرر رساندن به زن سوگند می‌خورد که تا ابد با او نزدیکی نکند. خدای تعالی به نفع زن ابد را محدود به 4 ماه کرده و فرموده للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. در نتیجه هرگز برای هیچ مردی جایز نیست که بیش از 4 ماه زن خود را معطل کند، چون خدای تعالی که خالق زنان است می‌داند منتها صبر زنان در دوری از مردان 4 ماه است و جای دیگر به ضرر او حکم کرده، چون به او دستور داده که هرگاه شوهرش فوت کرد 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد، پس در عده وفات همان را از او گرفته که در مسئله ایلا به او داده است و از شوهرش هم همان را در ایلا گرفته که در هنگام مرگش به او داده است. پاورقی 3. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 121. 2. تهذیب جلد 8 صفحه 157. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 122. ادامه متن. مؤلف: این معنا از حضرت رضا و حضرت هادی علیهم السلام نیز به طرق دیگر نقل شده است و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء فرمود هرگاه مرد قبل از وطی همسرش او را طلاق دهد نصف مهرش را باید بدهد و اگر همه را داده نصف آن را پس می گیرد و اگر اصلا مهریه‌ای برایش معین نکرده به خوبی و خوشی و رعایت این که عمل پسندیده‌ای باید انجام دهد چیزی به او بدهد، آن که توانگر است به قدر توانش و آن هم که فقیر است به قدر توانایی خود، و چنین مطلقه ای عده ندارد، می تواند در همان ساعت شوهر کند. پاورقی 1. و در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره مردی که زنش را قبل از وطی طلاق داده فرموده است بر عهده اوست که نصف مهرش را بدهد، البته در صورتی که مهری برایش معین کرده باشد و اگر معین نکرده باید نصف مهریه ای را که معمولاً برای چنان زنی معین می کنند بدهد. مهر المثل. پاورقی 2. مؤلف: در این روایت جمله متائب معروف در آیه شریفه تفسیر شده است و در کتاب کافی و تهذیب و تفسیر عیاشی و غیر آنها از امام باقر و امام صادق علیه السلام در تفسیر جمله الذی بیده عقدة النکاح روایاتی آمده که فرمودند منظور از ولی دختر و پسر است که با ولایتی که نسبت به آنان داشتند بین آن دو ازدواج برقرار کردند، با همان ولایت می توانند از گرفتن نصف مهر صرف نظر کنند. پاورقی 3. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 124. 2. کافی جلد 6 صفحه 106. 3. کافی جلد 6 صفحه 106 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 125. ادامه متن. مؤلف: روایات در این باب بسیار است و در بعضی از روایات وارده از طرق اهل سنت و جماعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام آمده که فرمودند تنها شوهر است که اختیار نکاح به دست اوست. مترجم: در نتیجه و بنابر این روایات معنای آیه چنین می شود که چنین زنانی نصف مهر می برند مگر آن که به شوهران ببخشند و یا شوهر آن نصف دیگر را ببخشد و پس نگیرد. و در کافی و فقیه و تفسیر عیاشی و قمی در ذیل آیه شریفه حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا به طرق بسیاری از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت آمده که فرمودند منظور از صلاة وسطا نماز ظهر است. پاورقی 1. مؤلف: این معنا از ائمه اهل بیت در روایاتی که از ایشان نقل شده به کلمه واحده آمده است و بین روایات ائمه هیچ اختلافی دیده نمی شود. بله، در بعضی از آنها آمده است که منظور از آن نماز جمعه است، ولی چیزی که هست این که از همان حال نیز استفاده می شود که ظهر و جمعه را یک نوع گرفتند و و عبارت از نماز نیمه روز که در جمعه به صورتی و در غیر جمعه به صورتی دیگر خوانده می شود دانستند. نه اینکه مانند نماز صبح و ظهر دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشد، همچنان که این معنا در کافی و تفسیر عیاشی از زراره از امام باقر علیه السلام آمده و عبارت روایت کافی چنین است: خدای تعالی فرموده حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، و منظور از نماز وسطا نماز ظهر است، یعنی اولین نمازی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواند که از دو جهت وسطا نامیده شده، یکی از این جهت که درست در وسط روز خوانده می شود و دوم اینکه بین نماز صبح که اول روز است و نماز عصر که اواخر روز است قرار دارد. آنگاه فرمود این آیه وقتی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر بود و در سفر در رکعت دوم قنوت خواند و آن دو رکعت را در سفر و حضر غیر سفر به همان حال باقی گذاشت و برای شخص مقیم و غیر مسافر دو رکعت دیگر اضافه کرد و همین دو رکعت اضافی ظهر را در روز جمعه به خاطر دو خطبه که در نماز جمعه واجب است و نیز برای اینکه باید آن دو خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت. از این جهت کسی که ظهر جمعه نماز را بدون جماعت بخواند باید مانند روزهای دیگر 4 رکعت بخواند. و این روایت به طوری که ملاحظه می کنید ظهر و جمعه را یک نماز دانسته و حکم می کند به اینکه هر دو نماز وسطا هستند. ولی بیشتر این روایات سندهایشان از وسط بریده است. بعضی هم که سندش تمام است متن آن خالی از تشویش و اضطراب نیست، مانند همین روایت کافی که از یک طرف میگوید در نماز ظهر قنوت خواند و آن دو رکعت را در سفر و حضر به همان حال گذاشت و از طرف دیگر میگوید برای شخص مقیم دو رکعت دیگر اضافه کرد به اینکه حضری هم مقیم است و باید 4 رکعت نماز بخواند. از همه اینها گذشته اصلا انطباق روایات بر آیه شریفه واضح نیست و خدا میداند. پاورقی 1، کافی جلد 3 صفحه 271 و فقیه جلد 1 حدیث 600 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 127.